4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس ترکیه 12 استاد دانشگاه را در استانبول بازداشت کرد. همزمان با سالگرد انقلاب مصر، چندین فعال جامعه مدنی در قاهره بازداشت شدند. همسر نرگس محمدی از تشکیل پرونده‌ای جدید برای او خبر داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. پلیس ترکیه امروز 12 استاد دانشگاه قجالی در شرق استانبول را بازداشت کرد و جستجو برای دستگیری 7 نفر دیگر ادامه دارد. این افراد متهمند با نوشتن نامه سرگشاده‌ای خطاب به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر پایان دادن به درگیری میان حکومت و کردها به گسترش آنچه تبلیغات تروریستی خوانده شده دامن زدند. این نامه سرگشاده که تاکنون به امضای بیش از 1000 استاد دانشگاه و روشنفکر از جمله نوام چامسکی رسیده است، از عملکرد دولت رجب طیب اردوغان در مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه به شدت انتقاد کرده و از آن با عنوان کشتار نام برده است. این نامه همچنین خواستار پایان مقررات حکومت نظامی در مناطق کردنشین شده است. رجب طیب اردوغان امضا کنندگان این نامه را خائن خوانده و دادستانی ترکیه برای امضا کنندگان آن پرونده تحقیقات گشوده است. مقامات دولتی مصر از بازداشت تعدادی از فعالان اجتماعی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اقدام 2 هفته پیش از آغاز سالگرد انقلاب 5 بهمن 1389 مصر که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد صورت می گیرد. مختار منید وکیل مدافع مصری از بازداشت 3 فعال جامعه مدنی مصر خبر داده و گفته است که روز پنجشنبه نیروهای پلیس مصر با حمله به محل مسکونی طاهر مختار، فیزیکدان برجسته آن کشور، در قاهره اقدام به بازداشت او کردند. خانواده عمر حاضر، شاعر مصری، نیز در شبکه اجتماعی از بازداشت و ممنوع الخروج شدن او خبر دادند. سردبیر تارنمای مستقل مصر العربیه نیز روز پنجشنبه با هجوم نیروهای امنیتی به دفتر محل کارش بازداشت شده است. مصر از 3 سال پیش به دنبال سقوط دولت اسلام طلب محمد مرسی شاهد درگیری میان اسلامیون و گروه‌های سکولار بوده است. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از تشکیل پرونده جدید و برگزار نشدن دادگاه قبلی او برای 4th time خبر داده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که مقرش در نیویورک است، پرونده جدید خانم محمدی به شکایت یکی از ماموران زندان اوین از او مربوط می شود. به گفته یه همسر خانم محمدی، یکی از ماموران زندان نسبت به اعتراض نرگس محمدی درباره نحوه برخورد ماموران با او، از این زندانی سیاسی شکایت کرده است. تقی رحمانی همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که وکیل نرگس محمدی هنوز موفق به مطالعه پرونده جدید نشده و نتوانسته است با موکلش دیداری داشته باشد. در ادامه فعالیت‌های جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، دومین همایش اصولگرایان در تهران بدون حضور چهره‌های سرشناس این جناح جمهوری اسلامی برگزار شد. همزمان یکی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به استفاده از امکانات فرهنگی و اجتماعی و اموال عمومی شهرداری تهران برای اهداف سیاسی و انتخاباتی هشدار داده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عصر پنجشنبه دومین همایش ائتلاف اصولگرایان در تهران برگزار شد. آنچنان که خبرگزاری ایلنا می نویسد، در این همایش از ورود خبرنگاران و عکاس های غیر طرفدار اصولگرایان به محل همایش جلوگیری شد. ایلنا می نویسد از ویژگی های همایش دوم اصولگرایان عدم حضور چهرهای سرشناس موسوم به اصولگرا مانند علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی در این همایش بود. در این همایش محمد علی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر حساسیت زمان گفت که حالا که آمریکا باز می‌خواهد به ایران بیاید، بحث نفوذش را باید مطرح کنیم و هوشیار باشیم که آمریکا در پی نفوذ است و انتخابات در پیش می‌تواند زمینه نفوذ را فراهم کند. آقای موحدی کرمانی روز جمعه به عنوان امام جمعه تهران هم در خطبه‌های نماز جمعه مسئله خطر نفوذ دشمن را بار دیگر مطرح کرد و از جمله گفت:
ما در یک مقطع بسیار حساس قرار داریم، امتحان سختی در پیش داریم. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی مسئله ساده ای نیست. شما دیدید مقام معظم رهبری خطر نفوذ رو بیان کردند که آمریکا که از در بیرون رانده شده میخواد از پنجره وارد بشه، میخواد نفوذ کنه، نفوذ فرهنگی، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی، اگر بتواند میخواد در مجلس هم نفوذ پیدا بکنه.
آقای موحدی کرمانی همچنین با اشاره به لیست های انتخاباتی گفت: به لیست های رای بدهید که مورد تایید آقای خامنه است.
انسانهایی باید به مجلس راه پیدا بکنند که امتحان خودشون رو در انقلاب دادن، امتحان داده باشند، تبعیت از ولی فقیه رو نشون داده باشند، از آمریکا نترسن، همانند رهبر به جنگ آمریکا بیان. مثلا در تهران که لیست 30 نفره داده میشه، نمیشناسن 30 نفر، راستم میگن. آقا فرمودن بنده نگاه میکنم اون کسانی که این فهرست را معرفی کرده اند چه کسانی هستند؟
غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان هم که در همایش روز پنجشنبه حضور داشت با اشاره به خطر نفوذ گفت: آقای خامنه‌ای همان گونه که فتنه را متذکر شد، امروز موضع نفوذ را هم در کنار فتنه گذاشته است که یکی از راه‌های نفوذ این است که مانع وحدت اصولگرایان شود. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم شامگاه پنجشنبه در کرمانشاه گفت: همه علاقمندان به سرنوشت کشور و دلسوزان نظام باید در مقابل رگه‌های فتنه، اصلاحات و سکولاریسم بصیرت داشته باشند و با حفظ بصیرت آگاهی مراقب نفوذ دشمن باشند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره تأکید بر روی مسئله نفوذ به رادیو فردا میگوید: کاربرد واژه‌های نفوذ و فتنه برای جلوگیری از ورود اصلاح طلبان به صحنه انتخابات است.
فتنه و این اواخر نفوذ اساساً یک اسم رمز عملیاتی است با هدف حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و طرد نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی. برای اصولگرایان افراطی فتنه یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مهمترین بهانه، مهمترین ابزار هست برای پیشبرد اهدافشون، که مهمترین هدفشون در واقع در قالب ولایت مطلقه فقیه یک حکومت کاملا تک‌صدایی است. از آغاز نارامی‌های سال 88 اجرای این عملیات حزب عملا بر عهده دستگاه‌های امنیتی با محوریت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذاشته شد. اما به نظر میرسه امسال در آستانه دو انتخابات مهم زمستان، مسئول اجرای این پروژه بیش از هر چیزی شورای نگهبان هست. بنابراین اکنون موقعی که صحبت از فتنه میشه، هدف جناح راست جلوگیری از ورود نامزدهای اصلاح طلب، معتدل یا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابت هاست و هدف نیروهای منتقد در واقع تلاش برای این هست که بتونه نامزدهای بیشتری رو وارد عرصه رقابت ها بکنه.
در این میان غلامرضا انصاری عضو شورای شهر روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا نسبت به استفاده از امکانات شهرداری در مسائل سیاسی هشدار داد و گفت: اموال این نهاد اموال عمومی است و نباید از رسانه‌ها و امکانات فرهنگی و اجتماعی که در اختیار شهرداری است برای اهداف سیاسی استفاده شود. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه انتخابات را رکنی از ارکان دموکراسی در نظام بین المللی خواند و گفت: اینقدر تهمت، نزاع و توهین به همدیگر با هدف رقابت انتخاباتی نه با روح اسلام سازگار است و نه با فرهنگ ایرانی سنخیت دارد. در این میان روز جمعه سیامک رهپی سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان وقت اداری روز شنبه 26 دی ماه به پایان میرسد و دلایل رد صلاحیت شدگان به طور مستند به آنها اعلام خواهد شد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد.
پیغام سلامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112 بازگو کنید. دولت آمریکا بار دیگر بر روابط محکم خود با عربستان سعودی تاکید کرده و اعلام داشته که همواره در کنار این متحد خود خواهد ایستاد. وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه در لندن با وزیر خارجه سعودی دیدار و گفتگو کرد و این در حالی است که تنش بین تهران و ریاض به قوت خود باقی است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
وزیر خارجه آمریکا و همتای سعودی او میگویند که به رغم تنش‌های اخیر بر سر رویکرد واشنگتن در قبال ایران، روابط دو کشور همچنان مستحکم است. دیدار دو مقام عالی رتبه آمریکا و عربستان به گفته مقام‌های وزارت خارجه در واشنگتن درباره مسائل شرق میانه و از آن جمله جنگ‌های سوریه و یمن و اجرایی شدن قریب الوقوع توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران بوده است. روز پنجشنبه پیش از آغاز گفتگوها، آیان کری و جوبیر در لندن با نمایندگان رسانه‌ها گفتگو کردند. جان کری با اشاره به تعدد مسائل مورد گفتگو اظهار داشت که در خاورمیانه کشمکش‌های فراوانی وجود دارد و همه ما مایلیم که شاهد یک منطقه باثبات، با امنیت و سعادتمندی باشیم که در آن دولت‌ها در امور سایر کشورها دخالت نکنند. وزیر خارجه آمریکا افزود که دولت‌های آمریکا و عربستان بر سر لزوم حل بحران سوریه اتفاق نظر کامل دارند. آقای کری همچنین گفت که چالش‌های عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه در مقابله با دخالت‌ها در امور داخلی آنها را درک می‌کند. او تصریح کرد که همچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفته است، ایالات متحده همواره در کنار متحدان و دوستان خود باقی خواهد ماند. ولی خبرگزاری فرانسه در گزارشی از لندن گفته است که ایالات متحده از طریق توافق هسته‌ای با ایران در پی روابط سازنده با دشمن دیرین خود است، ولی در همان حال روابط ریاض با تهران که از هنگام استقرار جمهوری اسلامی در ایران خصمانه بوده تیره تر شده و به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران مناسبات دیپلماتیک نیز از هم گسیخته است. جان کری بدون نام بردن از جمهوری اسلامی ایران با نگرانی‌های عربستان و یورش به سفارت این کشور در تهران ابراز همدردی کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه به مجموعی از چالش‌های کنونی در منطقه اشاره کرد. او گفت با نگاهی به این چالش‌ها در منطقه، چه بحران سوریه و جنگ یمن و یا دخالت‌های دولت ایران در امور کشورهای منطقه و حتی رویدادهای لیبی، جملگی بر این دلالت می‌کنند که این چالش‌ها را باید با همکاری یکدیگر و از طریق مشارکت نزدیک و اتحاد با ایالات متحده حل کرد. عادل الجبیر نیز مانند وزیر خارجه آمریکا حمله‌های تروریستی در جاکارتا، پایتخت اندونزی و پاکستان را محکوم کرد و این حمله‌ها را موجب تقویت اراده محکم دولت‌ها برای سرکوب تروریست‌ها نامید. خبرگزاری روسیه تاس هم به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش داده که او به زودی با جان کری همتای آمریکایی خود در زوریخ دیدار خواهد کرد تا درباره مسائل مربوط به بحران‌های سوریه و اوکراین گفتگو کند. دیدار این دو وزیر خارجه روز 20 ژانویه و به عبارت 30 دی ماه جاری در سوئیس انجام خواهد شد. در واشنگتن اما جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه بر چیده شدن بخش مرکزی راکتور آب سنگین عراق و پر شدن حفره‌های آن با سیمان را تایید کرد. یک روز پیش از این هم جان کری وزیر خارجه در آستانه سفر به لندن از برچیده شدن کامل هسته مرکزی راکتور خبر داده بود. در واشنگتن گفته می شود که تاریخ نهایی اجرایی شدن توافق برجام روز یک شنبه یا دوشنبه آینده خواهد بود.
نادر صدیقی همکارمان در پایتخت آمریکا گزارش می‌داد. خلاصه خبرها 16:30 ایران.